أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. نظر مبارک سروران عالی قدر سخن در آیه 61 سوره مبارکه نور است که بخشی از مطالب اون رو دیشب خدمت عزیزان بازگو کردیم. به تفصیل اشاره شد که از اصولی که در شرع مقدس اسلام تأکید و تکیه بر آن شده است احترام به مالکیت خصوصی افراد است، لذا طبعا تصرف در مال دیگران منوط به احراز رضایت مالک می باشد و اذن و هماهنگی مالکان. اما در مواردی در شریعت وجود دارد که اجازه داده می شود به انسان بدون احراز رضایت مالک تصرف در مال اون بکند و بهره برداری معقولی از اون مال باشد، نه حیف و میل مال. تا اینجا من تأکید میکنم شاید نیاز باشد که ابهامی نباند و چون بحث حساسی است و یه مقداری اگر دقت نشود در بحث لغزش ایجاد میشود، استدعا میکنم که عزیزانی که بحث رو هم کاملا دریافت کردن دیشب این نکته رو خوب دقت کنن که ولو اینکه بنده به ظرافت در میان بحث تکرار کردم این جمله رو، اما ظاهرا حاجت میبینم که باز هم اشاره کنم. در این مواردی که عرض میکنیم ما شارع مقدس اجازه میدهد بدون احراز رضایت مالک این کار رو بکنیم، یعنی این که ما نیاز نیست در پیون باشیم که اجازه از اون بگیریم، اما اگر عدم رضایت اعلام شده بود حق تصرف نداریم، ولو در همین مواردی که خدمت عزیزان مطرح می شود. مثال زدم دیشب خدمت عزیزان، سریع عرض می کنم که از بحث امشب نمانیم. گفتیم دو مورد وجود دارد، یک آیه بیان می کند و دیگر سنت نبوی بیان می کند. مورد آیه این بود که شما اگر وارد شدید در منازل برادرانتون، خواهرانتون، پدرتون، مادرتون، عمه، خاله، عمو، دایی، صدیق، نه اون کسی که با او صحبت دارید، ما آشنایی و سلام علیکی دارید، نه صدیق به اون معنایی که دیشب از کردیم، و یا اون کسی که خانه و منزل رو مغازه رو به دست شما داده است و به سفر رفته است. این مواردی بود که آیه شریف مطرح کرد. در این موارد شما می توانید از این منزلی که در اختیار شماست بخورید، از منازلی که اسم بردیم، از منزل برادرتون یا پدرتون یا مادرتون، خاله، عمه، دایی، شما می توانید نوش جان بفرمایید و تصرف در این خانه بکنید. نیاز به این نیست اول اجازه بگیرید بعد دست ببرید. اما اگر در همین مورد شما وارد منزل شدید، منزل پدرتون یا کسی که منزل رو در اختیار شما داده است و به سفر رفته است، یک کاغذی اونجا از دست، استدعا می کنم که به یخچال فریزر دست نزنید. اقدامات امنیتی اقتضا می کند که دست نزنید. اینجا شما احراز عدم رضایت کردید، حق تصرف ندارید. دقت فرمودید؟ شما مجازید در جایی که احراز رضایت و جواز نشده تصرف کنید، اما اگر عدم جواز رو دیدید دیگه حق تصرف ندارید. عین این مورد رو در اون مسئله حق الماره هم اشاره کردیم خدمت عزیزان، که شما از مسیری رد میشید، فصل تابستان و میوه محصولات باغ رو میبینید در کنار جاده و این چشمک میزند و شما رو جذب میکند. شارع مقدس این بهار رو به چشم شما داده است که بدون کسب اجازه مالک شما می توانید به مقدار مصرف شخصی خودتون در محل از این میوه استفاده کنید. اینی که نبرید و فسادی هم اونجا و خرابی هم ایجاد نکنید. این حق شماست. شارع این حق رو داده است. خداوند این حق رو داده است. اما اگر در همونجا تابلو زد دیشب اشاره کردم و نوشته بود که حق دست زدن به این میوه ها رو کسی ندارد، یا به نوعی علامت گذاری شده بود که کسی دست نزنه، ما حق تصرف نداریم. اما اگر علامتی نبود، نیاز نیست دنبال مالک باشیم تا رضایتون رو به دست بیاوریم. می توانیم چنین استفاده‌ای رو در حد مصرف شخصی خودمون داشته باشیم. دوستی از عزیزان امروز تلفنی از مخادیم معظم به من می‌فرمودند که مدتی که من در انگلستان تحصیل می‌کردم، در خیلی از باغات اطراف لندن این مسئله رو دیدم. این حق الماره اسلام رو من در انگلستان لمس کردم که به این امتیاز باها میدادن و چنین حقی رو میدادن به کسی که میگذرد از کنار اون بچیند و بردارد، اما اگر میخواست ببرد بود پولش پرداخت میکرد و این دیگه حق الماره نبود، بلکه بود پولش پرداخت میکرد. خب این نکته ایست که ما از برکت قرآن و تعالیم عالی اسلام به ما تقدیم میکند خداوند سبحان و شریعت نبوی این احکام رو، دیگران بر اساس آزمون و تجربه و خطا باید بهش برسند. ما تقلیممون میشه توجه نداریم، دیگران بر اساس اون تجربیات بشری میخوان بهش برسن و احترام بگذارن. این دو مورد رو در آیه شریف معایه و روایت رو عرض کردیم خدمت عزیزان و هم مطلب تمام شد. پس در این موارد فرمود لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا. در این منازل شما اگر وارد شدید میتوانید استفاده کنید نوش جانتون. فلسفه حکم رو هم گفتیم. خداوند میخواهد دلهای اهل ایمان تقارب قلوب ایجاد شود، یه به اصطلاح مهربانی در میان انسان ها باشن، این مقدار نزدیکی به خودشون ببینن که این کار رو انجام کنن، انجام بدن و این تصرف رو در مال یکدیگر داشته باشن. منتها به عنوان سخن پایانی و تتمه آیه شریفه یه نکته دیگری رو خداوند مطرح میکنه. فرمود فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. هنگامی که شما داخل شدید بیوت و منازل را، فسلموا على أنفسكم، سلام کنید بر جانهای خودتون. تحیتا من عند الله مبارکتا طیبه، که این سلام یه تحیتی از نزد خداوند سبحانه که مبارک و پاکیزه و طیب است. ابتداعا فرمود فإذا دخلتم بیوتا، وقتی که وارد شدید در این منازل. خب شما حال میخواید وارد بشید به منزل برادر و به منزل خواهر و به این منازلی که اسم برده شد، پای بگذارید و اندرون آید. بر اساس اون که در حکم مطرح شد و در آیه مطرح شد، زمینه قبلی آیه رو توجه داشته باشیم. شما وارد میشید و بنا هم دارید که استفاده کنید از این منزل، تصرف کنید در این خانه. یکی از عواملی که باید این کار انجام بشه که تسهیل در تصرف باشد اینه که وقتی شما وارد شدید، دو فرض وجود دارد: یا کسی در خانه هست یا نیست. ما فرض اول رو میگیم، اگر کسی در خانه بود شما سلام کنید. خب این سلام کردن و اونگاه بعد طلب آب سرد کردن شیوه عاقلان است، این ادب درست است. اگر شما پا گذاردید در منزل برادر و بدون هیچ مراودهی و ارتباط ایجاد کردنی دست بردید نمیدارم شیعی رو برداشتید بخورید و تصرف کنید، یه مقداری هم بر تجاسر شما میشه، یه مقداری هم بر چیز دیگر میشه. میگن آمدند اینجا برای مقاصد دیگر، نه برای ارتباط ایجاد کردن. شما وقتی وارد شدید اول دلها رو نرم کنید، اول تحییت و سلام و درود و به اصطلاح ما مقدمات و گفتار رو ایجاد کنید، بعد اونگاه نوش جان بفرمایید، استفاده کنید، بهره ببرید از امکاناتی که در این خانه وجود دارد. حتی به این دقت و ظرافت هم خداوند در اینجا اشاره میکند و بازگو میفرماید مسئله را. فرمود فإذا دخلتم بيوتا فسلموا، وقتی وارد شدید نرید سراغ یخچال، نرید سراغ سماور چای رو بریزید، نه، ابتداعا بنشینید، یه مراوده ای بگید، یه صحبتی بکنید، سلامی علیکی، اونگاه شما طلب اون چه هم میخواهید بکنید و در این خانه استفاده کنید. فرض دوم این که کسی در خانه نیست، اینجا هم سلام کنید. حالا اینو من اجازه بفرمایید که قدم به قدم مطلب رو بگم تا برسیم هر دو فرض رو باز با هم یه جنبندی در پایان مطلب داشته باشیم. فرمود فیضا دخلتون بیوتن فسلمو، وقتی که وارد شدید در هر منزلی، بیوتن فرمود به شکل نکره یعنی هر خانه، فیضا دخلتون بیوتن فسلمو، سلام کنید علا انفسکم، بر خودتون سلام کنید. این نیاز به توجیه داره که آیا عاقلان به خودشون سلام میکنن وقتی جایی میرون یا به دیگران سلام میکنن؟ اینو الان توضیح میدم من خدمت. فسلموا علی انفسکم تحیتاً. چرا؟ یعنی گویا فلسفه حکم، شیوه ادای این سلام و این آداب مراوده رو خداوند در اینجا بازگو میکنه. تحیتاً من عند الله، این سلام شما تحیتاً. کلمه تحیت به اصطلاح ادبی این مصدر است، تحیه بوده است. این دوتا یا کسره اومده، یکی منتقل به ما غرب شده، دوتا یا در هم ادغام شدن شده تحیه، مثل تقیه. این ساختار صرفی این کلمه است. تحیه مصدر از ماده حیات میاد، یعنی طلب حیات. اساسا خود تحیه این معنا رو دارد. منتها خوب دقت بفرمایید، بعضی از مصادر در کلام عرب که این مصدر به معنای گفتن یک جمله است. وقتی این مصدر رو میگن یعنی شما این جمله رو دارید میگید، بسمله یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی به شما میخوان بگن بگو بسم الله، میگن بگو بسمله یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. حوقله یعنی لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حمدله یعنی الحمد لله رب العالمین. و مشابه این مصادر این چنینی داریم که این مصدر کوتاه که ببینید بیانگر همون جمله، یعنی گفتن جمله لا حول ولا قوه الا بالله، میگن حوقله در کلام عرب. تحیت یعنی گفتن یک جمله بنا بر اون فرهنگ جاری و متداولی که در جامعه عرب وجود داشته است زمان نزول قرآن. تحیت رو عرب این جمله رو میگفت، وقتی که میگفت تحیت بفرست یا به دیگری تحیت بگو، یعنی بگو حیاک الله. این جمله تحیت عرب بود و این مصدر رو اونجا به کار می بردن، حیاک الله. یعنی وقتی که می رسیدن به یک دیگر جامعه چیزی می گفتند، به اون چیزی که می گفتند تحیت گفته میشه. خب این رو عنایت دارید در تمام جوامع بشری شاید این دیده بشه به نوعی. بنده زمانی مطالعه رو این بحث می کردم، از دور شرق بگیرید تا دور غرب، در تمام دنیا به هر حال این وقتی که به هم میرسند انسان ها یه چیزی، یه ادبی، یه عادتی، یه رسمی رو انجام میدند، علل قاعده و اونگاه سخن رو آغاز میکنند. مثلا در خیلی از ممالک و قبائل اروپا آفریقایی اینو وقتی میرسند به هم، بینی هم رو به هم میسایند، بینیشون رو به هم میسایند، بعد شروع میکنند به صحبت کردن، حاجتشون رو مطرح کردن. گاهی گوشه یه لباس هم میگیرن، یه فشاری میدن، اونگاه صحبت میکنند. نمیدانم در خیلی از ممالک کلاهشون از سر بر میدارن، اونگاه صحبت میکنن. در بعض از ممالک میبینید خم میشن، زانوشون تا میکنن، اونگاه صحبت میکنن. در مملکت خود ما، در ایران ما قبل از اسلام، تا کمر خم میشدن، تعظیم زیاد. اونی که در شرع مقدس اسلام اجازه اون رو نمیدن و این اختصاص به خدا داره، رکوع کردن مقابل دیگران شرک است، نباید این کار رو انجام داد. اینها تا کمر خم میشدن یا بر خاک می افتادن به شکل کامل. اگر بزرگتری رو می دیدن اونگاه بلند می شدن صحبت می کردن، خاک رو به اصطلاح مقابل او آستان سر بر خاک می ساییدن، مثلا آستان ادب رو می بوسیدن. یک چنین سنت هایی در میان خود ایرانی های ما بوده است. در میان جاهلیت عرب تحیه مطرح بود و تحیه همینطور که عرض کردم، اذا حییتم بتحیه فحیوا و احسن منها، این تحییت را عرب حیاک الله می دانست. اینو من شاید در یه جای دیگری هم خدمت عزیزان بحثش کردم، اما با این مقدمات نبوده. حالا ادامه میدم بحث رو، یه کمی تفصیلات بیشتری دارد که فوائدی هم دارد از جهت اخلاقی و از جهت علمی. اونش عرب می گفت حیاک الله، معنای کلمه همین تحییت بود، یعنی حیات تو دراز باد، عمر تو دراز باد. گاهی میگفتن بیاک الله، بیاک الله از ماده بوعه میاد، یعنی بوعه یعنی مکان، مبوعه صدقه رو در دعای نادره میخوانید این فرمه رو. بوعه یعنی بیاک الله، یعنی خدا زیر پا استوار کنه، یعنی مکان استوار باشه، یعنی پا بر به تعبیر خودمون برقرار باشه، پا بر جا باشه. دور باد از تو لعن مردم، چون احساس میکردن قدرت گاه به دنبال اون لعن میآید. احساس میکردن قدرت وقتی در یه انسان جمع بشه که علم نباشه، حکمت نباشه، دین و ایمان نباشه، مهاری برای اون قدرت وجود ندارد و هر گونه ظلم و تعدی و تجاوز از اون قدرت دیده میشه. به دنبال اینها چی میاد؟ لعن و نفرین و ناله و سوز مردمان به دنبال چنین ظالمان و قدرتمندی در طول تاریخ بوده است. این نکته ظریفی که در خود قرآن هم میبینیم، خداوند هر جا قدرت رو مطرح میکنه در قرآن، یعنی العزیز رو مطرح میکنه، به دنبال اون چه رو مطرح میکنه؟ الحکیم. به دنبال قدرت اگر حکمت بیاید میشد الهی. اگر قدرت در دست کسی باشه که حکمت داشته باشه، علم داشته باشه، ایمان داشته باشه، باید بنشینی لذت ببری، میشه تبارک الله احسن الخالقی. اما اگر قدرت دست کسی باشه، ملک دست کسی باشه که اینها رو نداشته باشد، ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، نتیجه این میشه که قرآن میگه، نتیجه اون میشه که خدا هر جا در قرآن الملک میگوید به دنبال اون چی میگه؟ القدوس، الملک القدوس. چون ملک اگر با قداست همراه نباشه، با پاکیزگی همراه نباشد، مشکلات میارد. قدرت اگر با اون مهار کنترلش که عقل است و ایمان است، حکمت است، دانش است، اگر با اینها قرین نباشد، مشکلات به بار می آورد. اینها اینو می فهمیدن، می گفتن عبیت اللعن، این جمله رو مطرح می کردن، بر زبان جاری می کردن. این فرهنگ حاکی از این بود، یعنی وقتی اینها به هم این جمله رو می گفتن، حاکی از این بود که برای اینها مسئله حیات خیلی چیز مهم می شد. که حیات، یه جمله دیگه هم می گفتن، اینم جالب است. وقتی می رسیدن به هم عرب ها، می گفتن انعم صباحا، یعنی صبح که شروع میکنی با نعمت خوب شروع کنی، منعم شروع کنی صبح را. گاهی مخففش میکردن، میگفتن ام صباحا، یا ان ام مساعا، ام مساعا، شبت رو خوب با نعمت مثلا شروع کنی، به پایان برسانی. البته بیشتر صبح رو میگفتن. الان میبینید متدینینی که میخواهند فاضلانه سخن بگویند و یه قدری مثلا عربی صحبت کنند، وقتی به هم میرسن چی میگن؟ میگن سبحکم الله بالخیر. این همون سبحکم الله بالخیر، همون صبح رو میگیرن. تأکید رو صبح هم این بود، چون والمغیرات صبح ها، خیلی از حوادث در صبح انجام میشد، خیلی مسائل و ابتلاعات در صبح پیش میومد، لذا از صبح شروع میکردن. انشاءالله صبحت رو خوب شروع کنی، صبحت با نعمت شروع بشه. خب حالا من اینا رو میگم که شما فرق این مطالب را با دستاورد مکتب قرآن بدانید. خداوند سبحان در اسلام اومد این فرهنگ رو عوض کرد، گفت نه، هیچ کدوم اینها رو نگید، نه حیاک الله بگویید، نه ان ام صباحا بگویید، نه ام مساعا بگویید، هیچ کدوم از اینها رو نگید. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، اینها کسانی هستن که به اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. خداوند سبحان در قرآن اومد گفت تحیت اهل ایمان و اهل اسلام سلام است. خدا به شما سلام میکند، پیغمبر به شما سلام میکند، خدا به پیغمبر سلام میکند، شما به پیغمبر سلام کنید، شما به یکدیگر سلام کنید، در دنیا سلام کنید، در آخرت به شما سلام میشود. خداوند سبحان اومد سلام رو به عنوان تحیت رسمی اسلامی تثبیت فرمود و در جامعه به مسلمانان تعلیم داد. و اون آیه که خواندم فرمود هر گاه بهتون تحییتی گفتن، شما به زیباترین شکل ممکن این سلام رو پاسخ بدید و مطرح. حالا فرق این تحییت اسلامی و اون چه در جاهلیت وجود داشت در فرهنگ های دیگه وجود داره چیست؟ در این کلمه است. اونها احساس میکردن که گرانترین چیز و کمیابترین چیز اصل بودنه، اما در اسلام این نیست عزیزان. یعنی ما در شرع مقدس اسلام اصل وجود و بودن یه چیزه، اما آنی که مهمتر از این است در اسلام کیفیت بودن است، شیوه زیستن است در اسلام. یعنی در شرع مقدس اسلام رو کمیت عمر بله ارزش دارد، اما حسابی که بر کیفیت بار می شود بر کمیت بار نمی شود. دانش پزشکی سعیش اینه که کمیت عمر بالا ببرد. گاهی کمیتیست که کیفیت هم ندارد، اما نگه می دارن این بیمار رو، هر جور بطوره نگرش میدارن. اما در اسلام آنی که مهم است کیفیت عمر است. یعنی میگن انسان 20 سال باشد، 40 سال باشد، 50 سال باشد، نرسد به بیش از نیم قرن، اما عمر یه عمری باشد که سلامت زیسته باشد، یه عمری باشد که در اون توشه یه راه برداشته باشد، یه عمری باشد که دلی نیازرده باشد، یه عمری باشد که ظلمی بر سر کسی نکرده باشد، یه عمری باشد که در اون یادگار و به اصطلاح برکاتی از اون باقی بماند. اونی که مهمه کیفیت عمر است. بانویی که بر فرش مصیبت و عزای او در این ایام نشسته این 18 بهار بیشتر ندیده است. اما 18 بهاری که همیشه عرض کردم عمر هستی، به پیش عمر کمت آفتابیست بر لب بام. 18 بهاری که با 18 قرن در عظمت و شکوه و اصفه بودن و الگو بودن و تعلیم بشریت برابری می کند. نیاز نیست که 180 سال باشد، 18 سال هم می تواند کاری بکند، کارستان به لطف خداوند سبحان و الهیات الهی. اونی که مهمه پس شیوه زیستن است. لذا شرع مقدس اسلام اومد اینو تذکر داد، گفت مسلمان ها وقتی که به هم می رسید هم رو متذکر کنید به شیوه زیستن، بگید سلام علیک، شما تحییتتون سلام باشه. در سلام چه وجود داره؟ سلم یو سلم و تسلیمن و سلامن. کلمه سلام مصدر باب تفعیله، سلم یو سلم و تسلیمن و سلامن. در سلام هنگامی که شما میگید به دیگر چه نصار میکنید، دو نکته عمده در سلام وجود داره. همین سلام اسلامی که ما به یک دیگر منتقل میکنیم و مطرح میکنیم، هر دو مال کیفیت، دو نکته وجود داره که مربوط به کیفیت عمر میشود. یک، در سلام آنچه وجود دارد سلامتی است، صحت است و سلامتی است. بالاخره همان حکایت قدیم که عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است، و بنا خوش گذرد یک نفسش بسیار است. گاهی به تعبیر اون شاعر عرب، کار انسان ممکن عمر باشد اما به اونجا بکشد که بگوید لقد سئمت من الحیات و طولها و سآلها زناس کیف لبیدو، خسته شدم از این زندگی و طول این زندگی و از این که مردم به من میرسن میگن فلانی چطوری، میگم خدایا اگر میشه که دیگه نگن چطوری. گاه عمر این چنین میشه. عمر اگر با تندرستی باشد، عمر اگر با عافیت الهی باشد، با بهترین لباسی که برای انسان وجود دارد که نعمت تندرستی و عافیت است، اگر با این باشد منصولی. دیگه من میخوام آیه رو تموم کنم، خدمت عزیزان وارد این مقوله نمیشم و کفایت میکنم. پس یه نکته، در اسلام اومدن گفتن به کمیت اون فکر نکنید، به کیفیتش فکر کنید. وقتی میرسید به هم دیگه، اول سلام که میگید به هم، یعنی ما برای شما، جمله دعایی دیگه سلام علیک، یعنی چی؟ یعنی من خواهان سلامتی و تندرستی حضرت علی هستم. یعنی ای برادر مسلمان، ای خواهر مسلمان، عافیت و تندرستی تو به خدا قسم برای من مهمه. من الان که با تو برخورد کردم آرزو میکنم که خدا بهترین سلامتی و عافیت را نصار تو بکند. همون اول دو تا مسلمان که با هم برخورد میکنن ابراز این میکنن که ما حساس و برامون مهمه سلامتی جناب عالی، لذا برای شما دعا میکنیم که خدا شما را به سلامت بدارد، با تندرستی زندگی کنیم. خیلی عمیق این تعلیم، خیلی جالب است این تعلیم. یک نکته دومی که وجود دارد، در کلمه سلام سلم وجود دارد، یعنی صلح، سازگاری، امنیت. در خود سلام، سلام از ماده سلم میاد که از معانیش، یعنی وقتی که دو تا مسلمان با هم میرسن اولین حرفش اینه که ما با تو سر جنگ نداریم، به نزدیک من صلح بهتر ز جنگ. ما نیومدیم که به تو لطمه بزنیم، ما نیومدیم که با تو بجنگیم، ما اومدیم به تو بگیم که امنیتی نسبت به هم دیگر داشته باشیم، یه راحتی برای هم ایجاد کنیم. خود این دعا مسیر رو عوض میکنند و در حال اینها رو در یه وادی مهربانی قرار میدهد و چنین تعلیمی رو میدهد. این در کلمه سلام وجود دارد. پس بنابراین ما هم سلامتی رو نثار یکدیگر می‌کنیم، هم نسبت به امنیت، و اینم خودش فلسفه عقلایی دارد. این توجه داشته باشید، یه روزی که صحبت از آفرینش ما و شما شد، وقتی که فتاب رسید و پیچید در ملکوت الهی که انی جائر فی الارض خلیفه، اولین چیزی که به ذهن ملائکه آمد چی بود؟ اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. گاهی این بحث مطرح میشه. اولین چیزی که به ذهن ملائکه آمد اصالت و شر بود، نه اصالت و خیر. یعنی اینا از نام انسان اول شر فهمیدن نه خیر. متاسفانه این میراث ملائکه رو ما هم داریم. یعنی ما هم وقتی که میخواییم اولا برخورده با یه پدیدهی و مسئلهی بکنیم، اول چی به ذهنمون میاد؟ شر آن به ذهنمون میاد. شما در یه بیابانی دیر کردید، از دور یه سیاهی میبینید، اول کاری که میکنید خم میشید، دامانتون سنگ میکنید، میگید ممکنه بیاد نزدیک دشمن باشه، مسلح باشم که اگر آمد حیوانی بود، اگر انسان موزی بود، این چوب رو پشت سرتون میگیرید، قرص در مشتتون میفشارید. وقتی که میاد جلو تا میگه سلام علیکم، سنگار از پشت میندازید که نبینه. شما میگید و علیکم السلام، آقا حال شما خوب است، خوش آمد. یعنی یه دلخوری ما داریم در برخورد با یه مسائلی و افراد، یه استرابی داریم. اینا اگر یه قدی خودمانش کنیم، وقتی که میان به خواستگاری دختر شما، اول چیزی که به ذهنتون میاد اصلاحی میکنم، میگید نکنه معتاد باشه، نکنه مشکلات اجتماعی و اخلاقی داشته باشه. اول چیزی که میاد به ذهن ما شر این فرد به ذهنتون میاد، نه خیرش. این در ذهن ما انسان ها علت تأسف وجود داره. ما اصالت و شر رو اول میبینیم، بعد اصالت و خشاد عمل کرد و خودمون موجب این شده است که این بلا بر سر ما اومده است. سلام این مطلب رو عوض میکنه. یعنی وقتی دو تا مسلمان به یکدیگر میرسن، تا سلام میکنن به هم دیگر، اون دلخوره و دغدغه کم میشه، احساس. اما اگر کسی وارد میشه بدون سلام شروع میکنه با شما صحبت کردن، احساس میکنید که این یه نکته درش وجود داره. فضا در شریعت فرمود لا تبدعو به کلام قبل سلام، هرگز بدون سلام سخن آغاز نکنید. بگذارید اول جو را آرام کنید، تنش زدائی بکنید، ایجاد آرامش بکنید، اونگاه باید دیگر سخن بگوید. این نکته بسیار ظریفی است که در تعالیم شرع مقدس اسلام وجود داره. و اینی که میبینید از حقوق مسلمان بر مسلمان مطرح میشه که وقتی رسید انتجی به سلامه، این که سلام میکند شما هم واجبه براتون که جوابش بدید، پاسخش بدید. و توصیه فراوان در افشاء سلام میشه. یعنی وقتی سلام میکنید سلامتون چه باشه؟ آشکار باشه. پوزش میطلبن، سری تکان ندید به عنوان سلام، سری تکان بدید، بعد اونم سری تکان بده. نه با سلام راهنمایی صحبت نمی کنید شما با هم، باید لب باز بشه. افشاء السلام در روایات داره، افشاء السلام، کسی که افشاء السلام نماز سلو باللیل و ناسون یام در دلش حبیر میفی بر میفیزد، مردم خسبیدن، اطعم و طعام، شکمهای گرسنه رو سیر میکنند، دخل الجنه به سلام، وارد می شود به بهش با سلام و تحیت الهی. اینو داریم در متون فرمایشات معصومین ذات مقدسه محمد و آل محمد. با تمام این مقدمات خداوند فرمود فاذا دخلتم بیوتا، حالی که وارد شدید در یه منزلی، فسلموا علی انفسکم، سلام کنید. تا اینجاش درست. بعد فرمود الا انفسکم، بر خودتون سلام کنید. نکته ای که اینجا وجود داره عرض کردم، اگر کسی در خانه بود شما وارد شدید، فسلموا علی انفسکم چه معنا داره؟ اگر کسی نبود چه معنا داره؟ دیگران درون خانه هستن، مناظری که مطرح شد وارد میشید، بعد خب وظیفتون اینه که شما همیشه در اسلام اینم توجه دارید چه کسی باید به چه کسی سلام کنه. اینا گفته شده سواره بر پیاده سلام کنند، سواره بر پیاده سلام، اونی که سواره است ادب اینه، اون بر پیاده سلام، وارد بر داخل سوار کنه این سلام کنه. یعنی شما که میاد وارد میشید، نه اینا که هستن به شما سلام کنن، اقنیا سعی کنن بر فقرا سلام کنن، متعلمین بر معلم سلام کنه. اینا همه گفته شده، همه توصیه شده، حتی بر پیاده سوار اونی که سوار شده همه توصیه شده، حتی مثلا فرض فرمایید مردان بر زنان سلام کنند نه زنان بر مردان سلام کنند. حتی این مثلا این جزئیات کاملا در شریعت مطرح شده که باب و فصل مستقل نمی طلبد که خارج از بحث است. خب فرمود شما سلام کنید بر خودتون، الا انفسکم. این چی؟ طبیعتا مسلم ما وقتی وارد میشیم در یه محیطی طبق دستور و آداب شریعت بر اون کسانی که اونجا هستن سلام میکنیم. پس چرا قرآن فرمود الا انفسکم؟ یه نکته بسیار لطیفی است که بارها در قرآن میبینیم. خداوند سبحان دیگران رو با خود ما یکی میداند، لذا بر دیگران سلام کردن یعنی بر خود سلام کردن. همینطور که در آیه که دیشب خواندم یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اهل ایمان مال هاتون رو به باطل نخورید، یعنی نه مال خودتون رو، یعنی مال مردم رو به باطل نخورید، منتها از مال دیگران قرآن تعبیر به مال خود ما کرد. یا در قرآن میبینید خداوند فرمود لا تقتلوا انفسکم، نکشید خودتون رو. مسلم این آیه در بحث انتحار و خودکشی نیست، یا فقط نیست، اینجا دارد خداوند نهی از قتل نفس میکند. اما میفهمد لا تقتلوا انفسکم، خودتون رو نکشید، یعنی شما اگه دیگران رو هم بکشید تیشه به ریشه خودتون زدید، خودتون کشتید. قتل دیگر انسانها هیچ فرقی با قتل خودتون ندارد، چون خلق همه یک سرن ها و خدایند، چون همه تون یه درختید، چون بنی آدم اعضا یک پیکرند. لذا از همه جامعه قرآن تعبیر به کم میکنه، تعبیر به خودتون. لا تلمزو انفسکم، اینقدر عیبجویی از خودتون نکنید. ما کسی نمیشناسه عیب خودش هی مطرح کنه. ما عادتمونه دنبال عیب دیگرانیم و در پوستین خلق میرویم، اما قرآن میگه لا تلمزو انفسکم، از دیگران تعبیر به خود میکنه. یعنی شما اگر عیب دیگران بگید عیب خودتون گفتید، اگر زشتی های دیگران رو رو کنید زشتی های خودتون رو کردید. جامعه یک اتحاد و وابستگی و پیوستگی این چنینی در قرآن دارد، در این لطافت خداوند سبحان این رو مطرح میکنند. در اینجا هم همینطوره، فرمود فسلتن شما تهیه حدیث میکد از نبی مکرم به مردی اومد خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله مدتی منزل من بی برکت شده. اینو حس کردید عزیزان خودتون؟ گاه میبینید یه چیزی میارید، ساده از میکنم یه کیسه برنج منزل میارید، بعد مدتی میگذره خانواده به شما میگن، خانوم به شما میگن این عجب برنج بی برکتی بود، به هم گشتیم تموم شد. گاهی عکسش میگن نمیدونم هر چی ما برداشتیم از یه کیسه تموم نشد، عجب با برکت بود. این یه چیزیست که لمس کردنی است، میباید لمس کرد عزیزان. ممکنه نتونیم شرفش بکنیم، اثباتش کنیم، اما این لمس کردنی است، این برکت و این خیر. گاه میبینید بعضی ها در جامعه با یه درآمدهایی دارن زندگی میکنن که با پنج برابر اون هم دیگران زندگی میکنن و همیشه شکوایه دارن، اما اینها به گونه زندگی میکنن که میبینید به وضعیت خود هم راضی و خرسندند. برکت که بحث خاصی دارد، به این ثابته در شریعت. حالا عرض کردم توجیهش و تعریفش این شاید دشوار باشه، ممکن نباشه. گفت یا رسول الله مدتی است برکت تو خونه من نیست، هر چی میارم تو خونه اصلا دوامی ندارد، احساس میکنم خانه خیلی بی برکت است. نبی مکرم فرمود هر وقت وارد منزلت شدی بگو السلام علینا، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فرمود وقتی وارد خانه میشی سلام کن و اونگاه سوره مبارکه اخلاص رو بخون. امتحان کرد، بعد از مدتی اومد گفت یا رسول الله بگذارید دستون ببوسم. همانی که فرمودید شد، همانی که فرمودید شد. به خدای رحمت کنه استاد بزرگوار ما رضوان الله تعالی علیه، ایشان می فرمودن جربتها مرارن، فرمودن اینو بارها تجربه کردیم و این قول پیغمبر رو بهش رسیدیم. ما بعض از راهکارها رو بلد نیستیم، یا احساس میکنیم همه چیز راهکار مادی داره، راهکار مادی دارن. بعض از شعبه هایی که بعضی از بزرگان رو استفاده میکنن ما با اونها خیلی معنوس نیستیم و وارد اون نشدیم. پس اگر کسی نبود در خانه شما سلام رو برکه میکنید، اینجا باید بپیچد در این فضا تحییت و سلام، باید صدای شما پژواکش در اینجا منتشر بشه، اینجا هم بگید السلام علینا تو همین محیطی که کسی نیست. و اگر میخواید اون فیض رو ببرید و برسید به اون نقطه معنوی و مادی، آنگاه اون سوره مبارکه رو نیز در لب جاری میکنیم و مطرح میکنیم. فرمود اینجا هم ببینید دنبال آیه میاد الان، فرمود فسلموا علی انفسکم تحیتا من عند الله. این سلامی که به شما گفتیم تحیتی است، اما چه تحیتی است؟ تحیت خدایی است، نه تحیت بشری. گوشه لباس کسی رو فشار دادن، بینی رو به بینی زدن، زانو رو خم کردن، به کمر خم شدن، نه. این تحیت، این طرح الهی است و اگر خدا طرح بده بهترین طرح رو میدهد. شما مسلمان ها بهترین طرح رو دارید در برخورد های اجتماعی، از سلام استفاده کنید. تحیتا من عند الله، چون از نزد خداست، مبارکتا طیبه. خدا یه برکتی در سلام قرار داده است، خدا در سلام خیر قرار داده است. خیلی از مشکلات با یه سلام حل میشه، خیلی از اختلافات میگه فلانی که من سلام نکرد، بعد از مدتی وقتی یه سلام میکند بعد میبینید نقارها و کدورتها بین این خواهر و برادر از میان. یه سلام رو خدا درش برکتی قرار داده است که مشکلات رو ایلغای تو جواب هر سوال مشکل ما حل شود. دیری رو حال میبینید مشکل با یه سلام حل میشد، به جایی میرسد. فرمود مبارکتن، در سلام برکت وجود دارد. و طیبه، طیبه از ماده طیب میاد. طیب گاهی میگید اینو من به طیب نفس به شما بخشیدم. یعنی چی؟ یعنی با آرامش دل به شما بخشیدم. طیب یه معنیش آرامش. سلام تحیتیست الهی که در اون برکت و آرامش بخشی وجود دارد. مبارکتم طیبه. کذالک یبین الله لکم الآیات، خداوند به این زیبایی و شیبایی و سادگی آیات خودش را برای شما مسلمانان تبیین می کند و به شما تعلیم می کند. لعلکم تعقلون. این مطالب و مایه ها وجود دارند، این نکات ظریف را خداوند می گوید، اما بودن این مطالب دلیلی نیست. ببینید مطلب وجود داره، معلم میاد سر کلاس، آغاز ترم کتاب رو باز میکنه، دو واحد سه واحد درسی تعلیم میکنه و این کتاب علم است، معلم مبین علم است. 20 دانشجو اینجا سر کلاس نشستن، 30 تا نشستن. امکانات دانشگاهی و تحصیلاتی، چقدر از اینها میگیرند این علم را؟ چند درصد اینها پایان ترم موفقن؟ امکانات بود، معلم بود، دانش بود، کتاب بود، جب دانشگاهی بود، اما چقدر بهره بردن؟ گروهی بهره بردند و گروهی بهره نبردند. این آیات رو ما فرستادیم، پیغمبر گفت، قرآن پیش روتون، مطالب منتقل به شما شد، به این شیوایی و زیبایی هم گفته شد، اما بعضیاتون کار رو میکنید به تعقل و تفکر در این آیات میپردازید، میرسید به حقایق اون و ذرایق اون، به کار میبندید. بعضیاتون این کار رو نمیکنید. اینی که میشود یا نمیشود را خداوند با چه مطرح کرد؟ با ذل مطرح کرد. لعلکم تعقلون. ما مایه ها رو دادیم، اما همینی که هست دلیل نداره که شما حتما میرسید. نه، باید تلاش کنید، کار کنید، کوشش کنید تا بتوانید به این ظرائف و لطائف آیات الهی نائل گردید. لعلکم تعقلون. خب این پایان آیه 61 در این سوره بود که بنده در طی بحث دیشب و امشب خدمت عزیزان تمام کردیم و یه اشاره میکنم به اول آیه بعدی و میماند انشاءالله تکمیل اون بره خلاشم. فرمود انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله و اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. آیه بعدی در این حال که یه بحث خاصی رو مطرح میکنه، باز هم در ارتباط با همین نکته قبلی نیز خواهد بود. همینطور که در مطالب قبل گفتیم، بلا شد که ما وقتی میخواییم وارد منزل کسی بشیم، لا تدخلوا بیوتن غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. وقتی میخواییم وارد منزل کسی بشیم اجازه بگیریم وارد شیم. اما در مورد وجود مقدس نبی مکرم، در مورد بیوتات نبی و در مورد منازل وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، دو ادب وجود دارد، یه ورودی دارد یه خروجی دارد. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی حتی یؤذن لکم. اهل ایمان، وقتی میخواید وارد منازل پیغمبر بشید هرگز وارد نشید. در اونجا فرمود حتی تستأنسوا، یعنی یک اذنی بگیرید، اونسی براتون اومد وارد شید. اما اینجا مؤکدا میفرماید
اهل ایمان وارد منزل پیغمبر نشید تا تصریحا به شما اجازه بدن. اگر پیغمبر اجازه داد اونگاه اندرون آید، به الا عظمت و جایگاه شخصیت پیغمبر اقتضا میکند که پشت در بمانید و بمانید تا اون زمانی که در روی شما باز شدن به الا وارد نگردید پیش خودتون. اینو تصریح میکند خدا. اون طرفش هم وجود دارد، در مورد دیگران نگفت خداوند، اما در مورد پیغمبر است. خب حالا وارد شدید، وقتی که وارد شدید بر محضر پیغمبر، هنگامی همچنین خواهید خارج شید، باز خارج نشید تا پیغمبر به شما اجازه بدهد. یعنی وقتی هم میخواید بیاد بیرون در منازل دیگران لازم نیست اجازه بگیرید. خب ما در ادب میگیم اجازه مرخصی میفرمایید، اما در منزل پیغمبر حکم این، یعنی وقتی وارد شدید، حال وقتی میخواید از محضر رسول خدا بیرون بیاید، اونجا هم استیزا میکنید، از پیغمبر اذن بدینی اونگاه بیرون آیی. خب اینم باز ریشه بسیار عمیقی دارد. یعنی الان شما در محضر پیغمبر نشستید و مطلب پیغمبر بسا ناتمام است. شاید پیغمبر در رسول خدا مطالب دیگری رو میخوان به شما بگن، احکام دیگری بگن، تعالیم دیگری رو مطرح کنن. شما که نمیدونید پیغمبران چه قصد و غرضی با شما دارند. لذا الان برخواستن شما از محضر پیغمبر خلاف ادب است. بنشینید، استیزان بکنید، اذن بگیرید، اگر رسول خدا فرمود اونگاه برون آیید و بدر آیید و بر شما مشکلی نخواهد بود. در این آیه که عرض میکنم خدمت عزیزان، این بعد دوم میخواد مطرح بشه و در این حال در کنارش لطایف دیگه هم وجود دارد. و این از نشانه های ایمان مطرح میشود. انما المؤمنون این است و جز این نیست که مؤمنین اینها در حالت انحصاری دارند. انما المؤمنون الذین اون کسانی هستند که آمنوا بالله و رسوله، ایمان به خدا و رسول دارند. و اذا کانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا، و اینها وقتی با پیغمبر در یه امر جمع کننده هستند، لم یذهبوا حتی یستعذنوا، نمیرند، متفرق نمیشن تا زمانی که پیغمبر بهشون بگه ببین. ما در آداب دوستی و رفاقت بزرگان دیدیم در اخلاق خود پیغمبر بود است. اگر کسی با پیغمبر دست میداد، پیغمبر دستون رو ول نمی‌کرد. پیغمبر اون دست تا اون رها کند دست پیغمبر رو. اگر کسی صحبت رو با پیغمبر شروع می‌کرد، پیغمبر به ساعتشون نگاه نمی‌کردن. با علما پیغمبر این طرف دارشون نگاه نمی‌کردن که یعنی ببخشید فرصت ندارم. تا زمانی که طرف مقابل خودش متوجه می‌شد، وضعیت رو درک می‌کرد، یا خسته می‌شد یا مطلبش تمام می‌شد، رسول خدا دل اون رو نمی‌آزاردند و مطلب رو به دامه می‌داد. اینها از عظمت‌های مقام شامت رحمت الله الواسعه و وجود مقدس نبی مکرم اسلام است. این تعالیم رو خدا می‌خواد به امت مسلمانان منتقل کند. رضا فرمود و اذا کانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا. حالا این امر جامع چیست؟ اینها وقتی در یک امر جامعی هستن نباید برن تا اذن بگیرن. بعد ان الذين يستعذنوك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسول، اونایی که اجازه میگیرن خیلی مؤدبن، ایمان آوردن، و اگرم اجازه گرفتن شما پیغمبر بگذارید برن، برن به دعاشون کنید. حالا مطلب ادامه دارد و بعد هم میرسیم به یکی از ظرائف و لطائف آیات قرآن در شأن عظمت نبی مکرم و بیت رسول خدا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. چه خوب ان شاء الله موضوع مناسب صحبت فردا شده است که محضر مبارک عزیزان به حول و قوه تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به عظمت قرآن و به عظمت نبی مکرم با لطائف تربیتی کلام خودش بیش از بیش آشنا بگردانه. توفیق اقتدا و عمل به تعالیم قرآن و اطرت رو از ما دریق مداره. دست ما از دامن این دو گنجینه در دنیا و آبا کوتاه نگرداره. سلامات الله. خب بنابراین بود که اشاراتی به قمنامه وجود مقدس زهراء مرضیه خدمت عزیزان داشته باشیم. دیشبیت چسب خطبه بانوی بزرگوار اسلام رو در مسجد خدمت عزیزان خواندم کنار محراب و منبر پدرشان. الان هم یه شمعه دیگه از خود برای خدمت عزیزان میخوانم. ایها المسلمون، ادامه اون بحثی که دیشب عرض کردم خدمت عزیزان، فرمود آخرش که هنوز خاک قبر پیغمبر تازه است، هنوز آب غسل پیغمبر خوش نشد، از شما به ادعای جلوگیری از فتنه برخواستید چه و چه میکنید؟ بسنون فهیات منکم، خیلی دور است از شما، کیف بکم، چیست این کارها؟ و انا توفکون، کجا دارید میرید؟ کتاب الله بین ازهارکم، قرآن هست در بین وجودتون؟ قرآن بهترین دلیل بیان شماست، اموره ظاهره، احکامه ظاهره، احکامش می درخشه، اوامر قرآن آشکار است، اعلامه باهره، کاملا درخشان و روشن است، امرش نهیش، بعد فرمود قد خلفتم و برا از ظهورکم، اما شما قرآن رو پشت سرتان انداختید. اینو فرمود تا می رسد اینجا، ایها المسلمون، ای مسلمانان، یعنی اینجا حضرت زهرا المرضیه تمام امت رو اول خطاب قرار می دن. ایها المسلمون، اقلب علا ارثه، آیا من محکومم به این که محروم باشم از ارث پدر و میراث پدر؟ اینجا خطابشون رو خاص میکنن، یبن ابی قحافه، یبن ابی قحافه، پسر ابی قحافه، ابا بکر، افی کتاب الله انترس اباک ولا عرس ابی، آیا مدرک قرآنی داری در قرآن که تو از پدرت میراث میبری اما من دختر پیغمبر از ارث پدر محرومم؟ لقد جئت شیئا فریا، امری اشتباه مرتکب شده ای، افی کتاب، افعلا عمدن ترکتم کتاب الله، آیا عمدن قرآن رو پشت سرتون انداختید؟ و نبستموه برا از ظهورکم؟ از یقول، مگر نمیبینید خدا در قرآن میگوید و ورث سلیمان و داوود، سلیمان از داوود میراث میبرد، و قال فی مقتصن الخبر یحیی بن زکریا، در جریان یحیی زکریا میگوید خدا رب حبلی من لدنک ولی یرثنی، خدا از زبان زکریا میگوید که خدا از من فرزندی بده که میراث من ببرد. آیا در انبیا مگر ارث وجود نداشته است؟ این چه نامربوطی است که شما درست کردید که انبیا میراث ندارند؟ مگر خدا نمیگوید اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، که کتاب الله ارث بر اساس قاعده رحم است؟ مگر خدا نگفته است یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، دختر این گونه ارث میبرد؟ من دختر پیغمبر؟ شروع میکنه زهرا مرضیه استدلالات استوار قرآنی رو در مجلس خلیفه و در حضور مسلمانان مطرح کردن. تا اینجا میرسد، و زعمتم ان لا حظتنی، میپندارید من حظی از پدرم ندارم، ولا ارثن الابی، و من ارث از پدر نمیبرم، یا میپندارید که لا رحم بیننا، بین من و پیغمبر خویشاوندی وجود ندارد؟ آیا به اینجا کارتون رسیده است؟ من اینو بارها عرض کردم در سالهای گذشته، مشکل زهرای مرضیه میراث نیست. پیغمبر چقدر ارث دارد که زهرا دنبال اون بیاید خطبه بخواند؟ زهرای مرضیه چه حاجتی؟ مگر علی علیه السلام در نهج البلاغه نفرمود ما اصنع به فدک، ما را چه به فدک، ما چه حاجت به فدک داریم؟ زهرا دنبال این آیات اومده که خلیفه چند روز از فوت پیغمبر گذشته است، آیات خدا تعطیل شد، قرآن پشت سر انداخته شد. این مشکل فاطمه است. فاطمه اومده است که قرآن رو از پشت سر اینها بیرون بیاورد. زهرای مرضیه برای این به مسجد اومده، نه برای میراث. افخصکم الله بآیه اخرج منها ابی، آیا خدا یک آیه در مورد ارث در قرآن فرستاده که پدرم جزوش نیست؟ آیا ام هم تقولون اهل ملتین لا اعتبارسان، آیا اهل یک ملت، اهل ملت اسلام اصلا ارث نمیبرن؟ یعنی مردم، والله من مسلمانم، یعنی مردم، من از زهرا مسلمانم، من از اسلام خارج نشدم که از پدرم میراث نبرم. ولست ابی انا و ابی من اهل ملت واحده، آیا من و پدرم هر دو مسلمان نبودیم که قاعده اسلام در مورد ما جاری بشه؟ خیلی غم انگیز مطالب خدا میداد. اما انتم اعلم بخصوص القرآن و عمومه من ابی و ابن عمی، آیا شما ادعا میکنید از پدرم و پسر عمم علی در آیات قرآن، عام و خاص قرآن، مجمل و مبین قرآن آهترید و آشناترید؟ فدونکما مختومتون مرحوله، برید شطور سوا شدتون رو برانید، برید مرکب زین کردتون رو برانید. اما باشد تلقاکم یوم حشرک، پسر عبی قحافه، باشد فردای قیامت گریبانت رو خواهم گرفت. و نعم الحکم الله، بهترین کسی که بین من و تو حکومت می کند خداست، خداست. و زعیم رسول الله، رسول خدا اونجا حاکیست. و الموعد القیامه، و وعده من تو قیامت و این در ساعت ما تخسرون و اونجاست که بیشترین خسارت رو شما خواهید دید و لا ینفعکم استندمون. پسر عبی قاف اونجا دیگه ندامت فائده ای نمی کند. لکل نبأ مستقر و سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم. این آیه شریفه رو خوند، اونگاه روش و چرب زهرای مرزی از خلیفه به طرف بقیه امت. یا معاشر النقیبه و اعزاد المله، خوشو کرد به انصار و یه مطالب تکان دهنده رو در ادامه خطبه به انصار مطرح کرد و دارد خون رو در رگ اینها فاطمه به جوش می آورد که انشاءالله اونها رو فردا خدمت عزیزان فردا شد در ادامه بحث تفسیر خواهم خواند و اشاره می کنه. مردم مسلمانم به خدا قسم، الست انا بعدی من اهل ملت وارده؟ آیا شما میگید به چه دلیل نباشه؟ یک این که من فرزند لا اله الا الله، من نمیتونم خدا میدونم دقیق بگم نزده با، یک این که من فرزند پدرم نباشم که به خدا قسم من فرزند پدرم هستم. دوم این که من مسلمان نباشم که از قاعده است، اما هیچ کس مسلمان تر از من نیست. سوم این که دلیلی باشه که پدر من از آیه قرآن خارج باشه، که کسی علم این دارد که پدر من با از آیه قرآن خارج کند. خیلی غم‌انگیز و عمیق صدای ناله فاطمه تا امروز به گوش می‌رسد و این گونه دارد تکان می‌دهد و این گونه سخن بازگو می‌کند. اما به هر حال گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله توست، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. اگر نبودی که دو شب نزدیک به شهادت این جمله رو نمی‌گفتم. باز آمد به سوی خانه، اما وقتی که وارد خانه شد فرمود یا ابن ابی طالب اشتملت شملت الجنین و بعدت حجرت الزنین. پسر ابی طالب، چیه مانند جنین کنج خانه نشسته ای و بدین گونه هج حجره انتخاب کرده ای و گزیده ای؟ مگر تو نبودی که شیران عرب رو به زیر می کشیدی؟ امیر المؤمنین سر رو بلند کردی، جا دارد که فاطمه چنین سخن بگوید. صلی الله علیکم.